الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تقسیم دوم برای وضع. تقسیم وضع بود به اعتبار معنایی که واضع اون معنا رو تصور می کند، ثم عملیه وضع رو انجام می ده. عرض می کنیم که در مقام ثبوت چهار قسم برای این وضع متصور است. توضیح مطلب این است که وضع فعل اختیاری واضع است، لفظ رو اعتبار میکنه علامت برای یک معنا یا قرن اکید ایجاد میکنه بین لفظ و معنا یا جعل ملازمه میکنه بین لفظ و معنا. لا محاله این گونه جعل احتیاج داره به این که مجعول و مجعول له رو تصور کنه. در باب حملم میخونید تصور موضوع و محمول لازمه. حالا واضع باید صورت ذهنیه‌ای رو از معنا به ذهن بیاره، بعد لفظ رو وضع کنه. بلا اگه مجهول مطلق باشه وضع و شی برای مجهول مطلق لایوم. خب وقتی واضع میخواد تصور کنه معنا رو و لفظ رو وضع کنه، تارتن معنای عامی رو تصور میکنه، لفظ رو برای همون معنا اعتبار میکنه. حالا ریزکاریش بعد میگیم، فعلا کلیات بحث رو ذهنتون بمانه. فرض کنید کلی انسان صورت ذهنیه حیوان و ناطق رو لحاظ میکنه، لفظ انسان رو وضع میکنه، برای همین معنای عام لحاظ شده میگیم وضع عام موضوع لعام. این قسم در مقام ثبوت. قسم دوم این است که معنای خاصی رو بس کنی جزئی رو لحاظ میکنه، لفظ رو برای همین معنای جزئی صورت ذهنی جزئی وضع میکنه. مثلا خدا مولودی بهش داده، این مولود صورت ذهنیه او رو تصور میکنه، لفظ مهدی رو برای همین صورت ذهنیه جزئی خاص فرزند خودش وضع میکنه. خب اینجا هم بگیم وضع خاص، موضوعان لخاص. صورت سوم در مقام تصور اینجوری گفتن، گاهی واضع ممکن است معنای عامی رو در ذهن لحاظ کنه، یه صورت ذهنیه کلی معنای عام مثلا، ثم لفظ رو وضع کنه برای مصداقی از مصادیق این عام، لحاظ کنه معنای کلی رو ولی برای جزئی اسم گذاری کنه. میگیم وضع عام موضوع لخاص. حالا توجه بکنید اون نکته‌ای رو که دیروز اشاره کردم، ممکن تو ذهن انسان بیاد آه این تقسیمات یعنی چی؟ اصلا برای چی تقسیمات رو میگی؟ چه ثمری داره؟ میتونه مبدا تصدیقی برای مسائل اصول قرار بگیره؟ یا دارید یه توهماتی تو ذهنتون میارید، میگید اینجور اونجور، اونم ممکنه اونم ممکن نیست. بحث میکنیم بعد ببینیم جایگاه این بحث مبدا تصدیقی برای کدوم یکی از دلالات قرار میگیره و باید بحث کنیم یا بحث نکنیم. حالا این قسم سوم رو میگیم وضع عام موضوع لخاص، اعتبار کرده معنای عامی رو ولی برای مصداقی از مصادیق اون معنا لفظ رو وضع کرده. مثالش یه جوره ممکنه هم لا خواهیم گفت. قسم چهارم برعکس قسم سومه، معنای خاصی رو لحاظ میکنه، ثم وضع میکند لفظی رو برای عام و کلی. میگیم وضع خاص موضوع لعام. دقت کنید نسبت به صورت اول و دوم بحثی نیست، در امکانش عقلا و وقوعش خارجا. و از عام موضوع لعام و از خاص موضوع لخاص هم امکانش هم وقوعش مشکلی نداره. انما الکلام در این است که آیا از دو قسم اخیر، قسم سوم و چهارم وضع، امکان عقلی دارد و واقع هم شده در خارج یا امکان عقلی ندارد؟ مشهور معتقدند، مشهور اصولیین، قسم سوم ممکن است و قسم چهارم استحاله عقلی داره، ممکن نیست. وضع عام موضوع لخاص ممکنه اما وضع خاص موضوع لعام ممکن نیست. بله، مثل محقق رشدی مرحوم شیخنا المؤسس، مرحوم آقای حائری، معتقدن که قسم چهارم هم امکان داره و هیچ استحاله عقلی نداره. دو دو مطلب رو سربسته توجه کنید تا فی الجمله نظر مشهور روشن بشه. مشهور دو تا مطلب رو کنار هم میگذارن، لذا نتیجه میگیرن، میگن قسم سوم امکان داره و قسم چهارم ممکن نیست. مطلب اول، نگاه مشهور این است که در باب وضع، چنانچه اشاره کردیم، تصور معنا لازمه تا بعد لفظ رو برای او وضع کنیم، لکن لازم نیست تصور معنا به تمام حدودش باشه، به حد تام یا رسم تام منطقی، تا بعد لفظ رو برای او وضع کنید، بلکه به صرف این که شما یه معنای رو تصور کردید یا به نفسه با همه جزئیاتش و یا به عنوانه، به طور اجمال تونستید یه معنا رو تصور کنید، وضع براتون امکان داره، مشکلی نداره. این یک مطلب. پس بنابراین در وضع قبول داریم تصور معنا برای واضع لازمه، نباید معنا مجهول و مطلق باشه، اما لازم نیست در وضع. دلیل نداریم که باید معنا رو با تمام قیودش واضع لحاظ کنه، حد تام یا رسم تام، نخیر، معنا رو تصور کنه، اما به نفسه و همه جزئیاتش و اما به عنوانه، به طور اجمال معنا رو تصور کنه، کافی در باب وضع. یک مطلب. مطلب دوم، مشهور میگویند در باب تصور و لحاظ، عام و کلی، همیشه قابل انطباق بر مصادیق است و به عبارت اخرى عام میتونه بازتابی باشه از مصادیقش، ولی برعکس اینجوری نیست. خاص و جزئی نمیتونه بازتاب عام باشه و عام رو برای شما بنمایانن. حالا اینا رو توضیح میدیم اجمالش. این دو مطلب رو مشهور کنار هم میذارن، این نتیجه رو میگیرن، دو تا نتیجه. یک، میگن قسم سوم امکان دارد، معنای عام تصور کنه، لفظ رو برای خاص وضع کنه. میفرمان هیچ اشکالی نداره، امکان عقلی داره، چون عام باستاب افراد هست. کن ندر مثال مناقشه نکنی، انسان رو که تصور کرد گویا زیدم تصور کرده دیگه، اون جنس رو تصور کرده، لذا لفظ رو وضع کنه برای خاص اشکال نداره، امکان داره، لذا قسم سوم ممکنه. لکن قسم چهارم امکان نداره. برای چی؟ چون قسم چهارم این بود، خاص رو تصور کرده است، صورت ذهنیه خاص رو، لفظ رو وضع کرده برای عام، خاص باستاب عام نیست، لذا خواسته اگه تصور کنه عام رو نه به نفسه تصور کرده نه به عنوانه، لذا عام تصور نشده، خاص رو تصور کرده، برای عام میخواد لفظ بگذاره، چیزی عام رو تصور نکرده، مجهول مطلق پیشش، لذا این وضع امکان نداره. این خلاصه اون نگاه مشهور. دقت کنید، دو اشکال به این نگاه وارد شده است، هر اشکالی سبب شده یک نظریه تولید بشه. اشکال اول، اشکال اول خلاصش این است که مستشکل میگه ما قبول داریم خاص باستاب عام نیست. حالا چرا اینا میگیم دیگه، فعلا اصل عنوان بحث. مستشکل میگه بسیار خوب آیان مشهور، ما قبول داریم خاص نمیتونه باستاب عام باشه، ولی برعکسش هم همینه. شما گفتید عام میتونه باستاب خاص باشه، ما اینم قبول نداریم. مفهوم عام نمیتواند باستاب مفهوم خاص باشد، لذا نه صورت چارم ممکنه نه صورت سوم، هیچ کدوم. فقط اونجا ممکن است که بین تصور واضع و بین معنایی که برای او وضع کرده تطابق باشه، اگه او عام اینم عام باشه، اگه او خاص اینم خاص باشه، اینجا درست ممکنه. اما اگر تصور واضع با اون معنایی که برای اون لفظ وضع میکنه تغایر پیدا کرد، ممکن نیست، فرقی هم نداره. واضع عام رو تصور کنه، بگه برای خاص وضع میکنم، قسم سوم محاله. واضع بیاد برعکس خاص رو تصور کنه، بگه برای معنای عام وضع میکنم، اینم محاله. لذا هر دو قسم استحاله داره، قسم سوم و چهارم. این یک اشکال شد، یک نظریه. آقا قسم چهارم و سوم هر دو محال است. اشکال دوم، اشکال دوم این است که مرحوم آقای حائری قائل شیخن المؤسس، مؤسس حوزه علمیه قم، ایشون میفرماید آه از ریشه این اشکال رو قبول نداریم اصلا. هم عام میتونه باستاب خاص باشه، لذا وضع عام موضوع لخاص درسته، هم برعکسش میتونه باشه. خاص رو تصور کنه، لفظ رو برای عام بگذاره، خاصم میتونه باستاب عام باشه، خاصم میتونه عام رو به ما بشناسانن، لذا هم قسم سوم درسته هم قسم چهارم درسته. تا اینجا شد سه تا نظریه با این اصل نظریه مشهور. دو اشکالم دو تا نظریه تولید کرد، شد سه تا نظریه. حالا باید توضیح بدیم. اشکال اول که شد یک نظریه، هم وضع عام موضوع لخاص امکان نداره، هم وضع خاص موضوع لعام اشکال نداره. خلاصه اشکالشون این است که میگوین روشن است، هممون قبول داریم علقه وضعیه یعنی ایجاد رابطه بین لفظ و معنا، و صورت ذهنیه‌ای که از معنا در ذهن ما شکل گرفته است، لذا قبول داریم حین الوضع باید واضع معنا رو تصور کنه. بسیار. حالا مستشکل میگه واضع که معنای عام رو تصور میکنه، اسم میگذاره برای خاص. شما یه مشهور اینجوری گفتید، گفتید عام میتواند باستاب خاص باشد، یعنی که ان عام رو تصور کرد، خاص هم در ضمنش تصور شده است، لذا وضع عام موضوع لخاص درسته. مستشکل میگه عرض ما این است، اشکال ما این است که وضع مربوط به عالم مفاهیم است. ما قبول داریم در عالم خارج خاص در وجود خارجی مصداقی از مصادیق عام است، این بسیار خوب قبول داریم، اما در عالم مفاهیم آیا هر مفهومی مباین با مفهوم دیگه هست یا نیست؟ فلاسفه میگن بله، مفهوم زید غیر از مفهوم انسانه، اینا با هم مباینن. خب شما مفهوم انسان رو تصور کردید، لفظ رو میخواید وضع کنید برای مفهوم زید، با تصور مفهوم انسان که مفهوم زید تصور نشده، لذا مفهوم زید برای شما مجهول مطلقه، نه به نفسه نه به عنوان تصورش نکردید، لذا چی میخواید وضع کنید برای معنایی که تصور نکردید؟ به خارج کار نگیرید، زید مصداق انسانه، در عالم مفهوم مفهوم انسان غیر از مفهوم زید است. خب برعکسش هم همینه، آقایان میگویند شما مفهوم زید رو تصور کردید، حالا میخواید برای مفهوم انسان لفظ وضع کنید؟ مفهوم زید که تصور شد، تصور مفهوم انسان نیست، مفاهیم با هم متغایرن متباینن، لذا مفهوم انسان لحاظ نشد، بنابراین هم قسم سوم هم قسم چهارم استحاله داره. این اشکال اول. حالا مراجعه کنید مرحوم شهید صدر همین اشکال رو با یه بیانی توضیح میدن، جلد اول مباحث صفحه 115، حرف ایشون رو مراجعه کنید، ما مطلب ایشون رو عرض کنیم و بعد ادامه بدیم بحث رو، ببینیم چه باید گفت. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علیکم السلام.
میگم
بله بسیار خوب، احسنت.
تو وضع عام موضوع له عام، شما این معنای کلی و عامی رو که تصور کردید به خودی خود مباشرتاً تصور کردی؟
هیچی الان نگفتیم یا ما فعلا داریم
بگیم نه گفتید اولی و دو نه اولی و دومی که مفروغ هم وقوعاً و هم امکانن دیگه تموم شد، رفتی سراغ سوچار، الان من دو میگم که دیگه تموم شد. آره شما الان این عامی رو که داری تصور میکنید مباشرتاً داری تصور میکنید یا به وسیله افراد داری تصور میکنید؟
کلی طبیعی تصور چجوریه در فلسفه؟
چجوریه؟
خب بگید.
من الان تو عام عام بعضی ها میگن ما میتونیم همین کلی طبیعی رو تصور کنیم بدون تصور افراد.
مفهوم کلی طبیعی رو بحث دیگه، فلاسفه بحث دارم، میشود مفهوم کلی طبیعی رو بدون لحاظ افراد تصور کرد؟
همین الان اینجور میگم،
اگر بشود، اگر بشود که هیچ مشکلی نداره، اگر نشودم
این واسطه نمیشه با واسطه. چرا؟ چون هر دوباره اونجا دو تا مبنا میشه. من Thank you.